بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب سلام عرض می کنم خدمت همه سروران عزیز، اساتید ارجمند و گرامی، به ویژه سرور عزیزمون جناب آقای دکتر لکزایی، و تشکر می کنم این فرصت رو در اختیار قرار دادن. همچنان که آقای دکتر فرمودند، من اون برنامه تحول مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رو خب جلسات قبل و چند هفته قبل در اختیارم قرار دادم. امیدوارم که مطالعه فرموده باشید. خب اون برنامه تحولی واقعا حاصل صدها ساعت مطالعه بود و سالیان سال تجربه. به هر حال مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی از نیمه دهه 50 شکل گرفته بود تحت عنوان بخش آموزش در راه، مؤسسه در راه، و بعد بنیاد باقر العلوم نهایتا سال 74 که همه اونا تجمیع شد در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. از همون ابتدا با همین هدف، تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی علوم انسانی شکل گرفته، البته با توجه به اقتضائاتی که بنیانگذار فقید مؤسسه به خوبی میدانستند و با توجه به علم شناسی واقع بینانه ای که داشتند، خوب از زیر ساختهای علمی و آموزشی شروع کردن تا به یه بلوغی که رسید، ایشان یک جمعی را مأمور کردند و فرمودند یه بازنگری بشه. هدف ما تولید علوم انسانی اسلامی بوده، ولی حالا ببینید به این هدف چقدر رسیدیم و کجا گیر کردیم، کجا ضعف داریم، آسیب شناسی بشه، وضعیت شناسی بشه و یک طرح و برنامه مدونی برای رسیدن به این هدف ترسیم بشه و تدوین بشه. خب اون شورا صدها ساعت واقعا کار کرد، بررسی کرد در زیر نظر خود علامه مصباح و به اون طرح اجمالی رسید که البته پشتوانه خیلی مفصلی داره اون طرح اجمالی. حتی رساله های دکترایی، پایان‌نامه هایی درباره برخی از بندهای اون طرح اجمالی هم تدوین شد، ولی اون تر به هر حال مدون شد و دستور کار مؤسسه قرار گرفت. برنامه 5 ساله اول که تقریبا پایان پذیرفته، همه برنامه آموزشی و پژوهشی و انتشاراتی ما، نشریات متعددی که در مؤسسه هست، همه در همون راستا تل امکان سوق پیدا کرد و لزوم میشه گفت واقعا آگاهانه با چشم باز فعالیت های مؤسسه مسیری را پیدا کرده و داره دنبال میکنه. البته خب هر برنامه‌ای در مقام اجرا نقص و نواقصی داره، به همین دلیل این شورا فعال به صورت هفتگی جلسه داره، شورای سیاستگذاری تولید علوم انسانی اسلامی، و رصد میکنه فعالیت‌ها را، گره‌گشایی میکنه، آسیب شناسی میکنه، آسیب زدایی میکنه، چون که معتقدیم نظارت بر یک طرح و برنامه تحولی اهمیتش بیش از خود طرح و برنامه است. طرح و برنامه روی کاغذه، اما اجرای اون نیاز به نظارت جدی داره. خب اون طرح امیدوارم دوستان مطالعه کرده باشند و مطالعه کنند انشالله. من ناظر به اون طرح چند نکته برای این برنامه اتاق فکر تحول در علوم انسانی عرض می کنم خدمت سروران با 3 نکته مقدماتی خیلی مختصر. اولا معتقدم که نگاه ما به تحول در علوم انسانی باید یه نگاه کلان و راهبردی باشه به معنای واقعی کلمه. یعنی به یک معنا تحول را باید ناظر به نهاد علم ببینیم، نهاد علم در علوم انسانی. منظور نهاد علم یعنی خود علم و نظریه‌های موجود در علوم انسانی متنوع، مجموعه ای از همه مراکز آموزشی و پژوهشی ناظر به علوم انسانی، سازمان‌های تأمین بودجه و تأمین کننده بودجه پژوهش آموزش، حتی رسانه‌های علمی یعنی کتاب‌ها، نشریات و حتی فیلم‌ها و مستندات تصویری که به هر حال از آموزه‌های علوم انسانی استفاده می‌کنند، کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و اسناد، همه اینا زیر مجموعه نهاد علمند. ما در نگاه تحولی باید این مجموع را نگاه کنیم، یعنی به تعبیر دیگر همه ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری تولید علم را در حوزه علوم انسانی باید مد نظر قرار بدیم. البته اولویت سنجی باید کرد و سبک سنگین باید کرد، هر کدوم را بودجه بندی زمانی باید کرد، اون حرف دیگری است، اما نگاه باید مجموعی باشه. معتقدم تا حالا سخنان در حوزه تحول ناظر به خود علم و نظریه ها بوده، اما در بخش سیاست گذاری حالا کارهایی کردن، اسنادی شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید کرده، دانشگاه اسلامی و امثال اینها، این در مقام عمل نیاز به خب یک بازنگری جدی داره. ثانیاً دایره و محدوده بحث رو هم ما در شورای تحول خوب مشخص کنیم. به هر حال علوم انسانی موقع میگیم در کشور ما بر اساس دفترچه سنجش و آموزش آزمون کنکور یک کدرشته های مشخصی داره. فیلمثل حسابداری هم جز علوم انسانیه، کتابداری جز علوم انسانیه، جغرافیا جز علوم انسانیه. علل قاعده ما در این اتاق فکر تحول در علوم انسانی اون نگاه این شکلی به علوم انسانی را نداریم، یا اولویتمون نیست در گام اول. اینم باید مشخص کنیم. و ثالثاً مراد خودمون از تحول و اقتضاعاتمون رو باید معلوم کنیم. این معتقدم بسیار مهمه، و الا مثل برخی از بخش ها میشه، حالا معذورم از اسم آوردن، ضرورتی هم نیست، بعد از مثلا 10-12 سال کار کردن میگن الان اولویت ما اینه که اصلا تحول یعنی چی، اسلامی سازی علوم انسانی یعنی چی، تولید علوم انسانی اسلامی اصلا ممکنه، تولید اساسا در حوزه علم شدنی است، ناشدنی است. خب این مفردات باید گام اول مشخص بشه. ما در همین سند مشخص کردیم، گفتیم منظور ما از علم چیه، منظور ما اصلا از اسلام چیه. موقع میگیم علوم انسانی اسلامی، چه قرائتی از اسلام مراده، منظور از تولید علم چیه، تولید علوم انسانی چیه. اینا رو به نظرم باید مشخص کنیم، ولو با یک گستره‌ای که شامل طیفی از نظریات باشه. لزومی نداره در یک نظریه اصطلاح منحصر کنیم کار رو، اما به هر حال مشخص باید کرد. طبیعیه که سازوکار تحول در فعالان حوزه علوم انسانی، مثلا اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، خب غیر از سازوکار و فرایند تحول در متونه، یا غیر از سازوکار تحول در ساختارهای آموزشی و پژوهشیه. خب باید مشخص کنیم دقیقا تحول مرادمون چیه و چه طیفی از بحثا رو شامل میشه. با توجه به این سنوکه مقدماتی که عرض کردم، پیشنهاد من اینه که ما برای اتاق فکر تحول در علوم انسانی لازمه یه برنامه جامع ناظر به دست کم 5 حوزه و 5 رکن مهم از ارکان نهاد علم در علوم انسانی تدوین کنیم و طراحی کنیم. یکی برنامه ناظر به تحول در خود علوم انسانی و نظریه های علمی، به تعبیر دیگر برنامه حرکت به سوی نظریه پردازی تحولی، یا به اعتقاد ما نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی، که خب یه برنامه تحول ناظر به این باید داشته باشیم. من البته باید ریزتری درباره این سرفصل‌های کلی که عرض میکنم میتونم بیان کنم، ولی چون که میخوام تحفظ بر وقت داشته باشم لذا ذکر نمیکنم دیگه در تحول در خود علم و نظریه های علم چه اقتضاعاتی داره. ولی اجمالا عرض میکنم که خب نقد علوم انسانی موجود یه حوزه کار باید باشه، مباحث نظری و بنیادین یه حوزه کار باید باشه، مباحث روشی در حوزه تولید علم و تحول در علم یک حوزه کار باشه. به هر حال اتاق فکر باید در اینا فکر کنه، راهبری کنه و مشکل گشایی کنه. دوم، برنامه ناظر به تحول در فعالان حوزه علوم انسانی، به ویژه استادان و پژوهشگران، حالا دانشجوان به یک معنا تحت تأثیر این فضا هستند، فضای استادان و محققان و پژوهشگران هستند، یعنی ما برای تحول در علوم انسانی جز بدون توجه به تحول در اندیشه ها و نگاه ها و گرایش های فعالان حوزه علوم انسانی، یعنی استادان به ویژه و پژوهشگران و محققان، نمیتونیم کار را پیش ببریم. بهترین متون را هم بنویسیم، استاد قبول نداشته باشه، مشخصه که راه به جایی نمیبره. دقیقی سرفصلهای تحولی تدوین بشه، اما استاد نخواد اون سرفصلها رو تدریس کنه، کافیه یه کلمه بگه، یه جمله بگه، به من ابلاغ شده اینا رو بگم، و با یه لبخندی کل برنامه به هم میریزه. لذا برای این حوزه باید فکر کرد، برنامه ریزی کرد، هم نوع اخلاق علم، اخلاق نقد و نوآوری، پرهیز از تقلید و این فضاها، یعنی در تحول در فعالان حوزه علوم انسانی یه بخش اینه، بخشی حوزه معرفتی و دانش افزایی و امثال ایناست که حالا لازم شد حالا بعدا ان شاءالله در فرصت های من ریز اینا هم بیان میکنم. سومین حوزه تحولی باید مد نظرمون باشه یه برنامه ناظر به تحول در متون و سرفصل های آموزشی. خب اینجا البته شورای تحول علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کار ویژش اینه، 12 سال خب صدها سرفصل رو مورد بازنگری قرار دادن و حالا هم این به کار داره با اون دستفرمونی که جلو میرن. به هر حال این یک کاره، ممکنه اون بخشی هم که دغدغه بود که ما تداخل داره اتاق فکر با اون بخش شورای تحول علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عرض میکنم به نظرم این مدلی یه جور تعارضی نداره، تداخلی هم نداره، اونها متکفل این بخش بیشتر هستن. ولی ما حالا در این بخش میتونیم و به نظرم میباید تقویت کنیم گرایش های فلسفه های مضاف را. یعنی اگر این بخش در حوزه تحول در علوم انسانی به طور جدی مورد نظر قرار نگیره، به نظرم راه به جایی نمیبریم. در محضر اساتید هستم، فقط خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید آشنایی ما ایرانیان و بلکه کل مسلمین با علوم غرب در حوزه علوم انسانی از فلسفه غرب شروع شد، از کتاب دکارت و بیکن و امثال اینها شروع شد، و حتی بعد از انقلاب تا سال 89 در یه آمار و بررسی که بررسی میدانی که صورت گرفت، در یه مقاله یکی از دوستان زحمت انجامش رو کشیدن، حجم عظیمی از کتاب‌های ترجمه‌ای در حوزه علوم انسانی فکر می‌کنم بیش از 70% ناظر به فلسفه است، فلسفه‌هایی که علوم انسانی سازن. خب می‌خوایم تحولم ایجاد کنیم، به نظر راه همینه. ما با این کار ذهن دانشجوی ما، استاد ما و نظام آموزشی ما را متحول کردن به سمت اندیشه‌های سکولاریستی و اومانیستی و امثال اینها. ما هم راه همونه، یعنی اگر به نقد اون بنیانهای فلسفی نبردازیم، اگر فلسفه جایگزین ارائه ندیم، یه جور روبنا حرکت کردنه و ساختن خونه در زمین فکر و هستی شناسی و معرفت شناسی و روش شناسی غربیه. موقع فکر و ذهن در این سه حوزه غربی باشه، حالا ما بیایم یه نظریه در جامعه شناسی بیان کنیم یا روان شناسی با اتکا به منابع و متون اسلامی، راه به جایی نمیبره. و غرب به همین شکل شروع کرد و دنبال کرد، و ما هم به نظرم راهی جز این نیست که به همین مدل حرکت کنیم. برنامه چهارم، برنامه تحولی چهارم، به نظرم ناظر به تحول در نظام انگیزشی است. این هم یک بخش کاره، یعنی ما متون را و منابع را و سرفصل‌ها را و حتی منطق عقلانی تحول در علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی را با قوت تمام هم بگیم، اما نظام انگیزشی لازم صورت نگیره در کشور، چه ناظر به فعالان فعلی و چه ناظر به فعالان بالقوه، یعنی دانش آموزان و تغییر نگرش خانواده‌ها به علوم انسانی، ما نباید انتظار تحول جدی داشته باشیم. خب الان غالب بلکه میشه گفت همه نخبگان ما سوق پیدا میکنن به سمت علوم مهندسی و علوم پزشکی. این فضا علل قاعده باید تغییر کنه. شورای اتاق فکر تحول به نظر باید داره اینم یه برنامه‌ای داشته باشه، از مدیران رسانه‌ای، از بخش‌های مختلف خواسته بشه و بخش‌های تشویقی و انگیزشی باید کار کرد روی این قسمت که در دراز مدت مثلا 20 سال آینده، 15 سال آینده ما بتونیم ثمره بچینیم از این کار. چه حالا تحول در آیین‌نامه‌های و مقررات مربوط به ارتقا و تبدیل وضعیت و امثال اینا که دیگه خوب همه اینو بیان میکنه. و بالاخره برنامه ناظر به تحول در اولویت‌های پژوهشی در علوم انسانی. این هم به نظرم خب خیلی روشنه که ما برای این باید برنامه ریزی داشته باشیم. باید بودجه بندی انگیزشی و تشویقی و برنامه ای داشته باشیم که در پژوهش ها، مراکز پژوهشی ما، رساله ها، پایان نامه ها در مراکز آموزشی، مقالات موظفی اعضای هیئت علمی در رشته های علوم انسانی و امثال اینا یه طوری سوق پیدا کنه به سمت مثلا نقد بنیان های علوم انسانی موجود، نقد فلسفه های مضاف به علوم انسانی موجود، تولید و طرح فلسفه های مضاف بومی و اسلامی، یک معنا امداد فلسفه اسلامی رو در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، و همچنین سوق پیدا کنه به سمت نگاه‌های کاربستی و اندیشه‌ها و آموزه‌های اسلامی در نشریات تخصصی. کاری که ما واقعا در مؤسسه امام خمینی کردیم این بود که خب نشریات فراوانی داره، به نظرم با توجه به عده و عده مؤسسه شاید کم نظیر باشه. ما نزدیک 20 تا نشریه داریم، در 15 تا نشریه علمی پژوهشی داریم، گروه ها همه نشریه صاحب نشریه شدن و فعالان هم دارن کار میکنن. خب ما در اونجا این دستورالعمل ابلاغ شد که حتی الامکان اولویت با پذیرش مقالات تحولی باشه، مقالات ناظر به همین حوزه هایی که عرض کردم، چه نقد بنیان موجود، چه امتداد آموزه های فلسفی و حکمیمون در علوم انسانی و امثال اینها، و همچنین تقویت پژوهش‌های روانشناسانه. آقای دکتر لکزایی، دوستان عزیز، سروران عزیز، این بخش روش شناسی به نظر من، چه روش تحقیق چه روش نظریه پردازی، بسیار بسیار کلیدیه و ما متاسفانه در پژوهش‌هامون ازش غفلت داریم. بنده تشبیه میکنم روش را به مثابه ریل حرکت. ما ممکنه لوکوموتیو ران رو عوض کنیم، ذهنش رو اصلا تغییر بدیم، عقیدش رو تغییر بدیم، بشه هم فکر ما. ممکنه حتی موه قطار رو هم عوض کنیم، ممکنه واگن ها رو هم عوض کنیم، حتی سرنشینان رو هم دگرگون کنیم، اما ریل رو اگه تغییر ندیم به هدف خودمون نمیرسیم، به هدف اون ریل کار میرسیم. روش در علوم انسانی و به طور کلی در علم به مثابه همین ریله. ما در روش تحول، روش تولید، روش نوآوری، روش نظریه پردازی، روش اجتهادی، روش نظامسازی در این زمینه واقعا خیلی ضعف داریم. هم کارگاه ها، هم نشست ها، هم کنفرانس ها، هم طرح‌های تحقیقی در مراکز به این سمت اگر سوق پیدا کنه و اتاق فکر حمایت کنه، به نظرم خب یک زمینه رو داریم عوض میکنیم، یعنی زمین بازی و مقصد اصلا عوض میشه، جهت کار عوض میشه، و الا ریلگزار و لوکوموتیوران و همه اینا رو ما عوض کنیم، اون متون و عالمان و فعالان همه در اون فضا با این تشبیه کردم قرار میگیرن. اگر روش متوجه روش نباشیم و اهمیت روش نباشیم، به این سادگی نمیتونیم به هدف برسیم. خیلی پرحرفی کردم، از صبر و حوصلتون تشکر میکنم. نمیدونم به عهدم وفا کردم که حدود 20 دقیقه باشه یا نه. آقای دکتر خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار قرار دادید.